آینه باشید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع معرفی متون کهن به مدت 25 دقیقه. این برنامه تقدیم به شما.
دفتری از آینه.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه دفتری از آینه. مجموعه برنامه دفتری از آینه تلاش میکنه دریچه باز کنه به سوی مهمترین متون زبان و ادب فارسی و در این برنامه در مورد شخصیت و کاری سترگ و ارزشمند صحبت میکنیم. نگارگر مانای تاریخ و تاریخ نگری و تاریخ نگاری و سخن ادبی در ایران ابوالفضل بیهقی و کتاب او تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی شاید بتوان گفت آینه است در برابر ما. برنامه دفتری از آینه است. به تعبیر شاعر، آینه ای در برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم. و گفتگو میکنیم با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی، چهره ناماشنای فرهنگ و ادب معاصر، کسی که دههای متمادی است در زمینهای گوناگون فرهنگی قلم زدند، پژوهش کردند و از جمله تصحیح همین کتاب ارزشمند یعنی تاریخ بیهقی. جناب دکتر یاحقی سلام عرض میکنم، عرض ادب.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. قبل از این که در مورد راز جذابیت تاریخ بیهقی صحبت کنیم و این بازی‌های زبانی، جادوی زبانی که بیهقی داره، اول مشخص کنیم با چه متنی ما سر و کار داریم. شما در مقدمه تصحیحتون از تاریخ بیهقی گفتید، همچنین در گزیده کوتاه شده‌ای که از تاریخ بیهقی داشتید با عنوان دیبای خسروانی که دهه 70 چاپ شده بود، درسته؟
بله.
اوایل دهه 70 و تصحیح هم که شما ارائه دادید 88 منتشر.
1388.
اشاره کردید که تلفیق تاریخ و ادب هست. پرسش نخست من اینه که آیا ما میتونیم بگیم که با یک متن تاریخی سر و کار داریم که تاریخ نگاری خاصی داره و نگاهش به تاریخ متفاوت بیهقی، یا با یک متن ادبی که تاریخ و وقایع تاریخی دست مایه یک کار خلاقه ادبی است، یا یک راه سومی هست؟ همیشه راه سومی هم میگم وجود داره، یعنی یک سخن ادبی است، نه تاریخ نه ادبیات، یک گونه دیگری است. ما در مورد تاریخ بیهقی با چه چیزی مواجهیم آقای بیهقی؟
با یک ادبیات مستند من میگم، یعنی با یک متنی که یک روایت ادبی است از وقایعی که اتفاق افتاده، وقایعی که مستند هست و بیهقی یا به چشم خودش دیده یا از کتاب ها خونده یا از افراد مورد وثوق و مورد اطمینان اونها رو نقل کرده. بنابراین از تاریخ یک دستمایه ساخته برای خلق یک اثر ادبی. خود او یک تعبیر قشنگی داره، میگه دیبای خسروانی. اون دیباش ناظر بر ادبیاتش، یعنی زبان فخیم و شسته رفته و لطیف، نرم و دلپذیر و آرام، و اون خسروانیش اون بخش تاریخیش، اون ماده این کتاب هست که از تاریخ گرفته است. بنابراین دیبای خسروانی توصیف قشنگی از متن تاریخ بیهقی است و دیبار هم مقدم داشته است برای اینکه جهت ادبی کار مشخص‌تر و برتر از وجه تاریخی کتابه.
به همین دلیل شما گزیده‌ای که از تاریخ بیهقی منتشر کردید عنوانش رو گذاشتید دیبای خسروانی.
دیبای خسروانی یکی از گزیده‌های ما،
یکی از مطرح‌ترین گزیده‌ها.
بله.
خب حالا همینجا راجع به تصحیح شما هم صحبت کنیم آقای دکتر. تصحیح آقای فیاضی که از مطرح‌ترین تصحیحاتی بود که ما از تاریخ بیهقی داشتیم، اما ظاهرا نسخه ایشون نسخه متأخر بود، دوره قاجار بود.
بله.
درست نسخه شو. اما شما نسخه دیگری یافتید و چطور شد که وارد تصحیح شدید، این وارد این فضا شدید، تصحیح مجدد از تاریخ بیهقی؟
بله. خب سالها و شاید چندین دهه تصحیح مرحوم فیاض بهترین تصحیح تاریخ به حقیقت بود، هرچند قبل از او هم دو سه تا تصحیح دیگه ما داشتیم.
بله.
اما به هر حال به دلیل اجتهادی که مرحوم فیاض در کار تاریخ به حقیقت داشت و عمری رو بر سر این کار صرف کرده بود، تصحیحشون همچنان محل وثوق بود. فقط اشکالی که داشت این بود که نسخه هایی که ایشون استفاده کرده بود نسخه های خیلی موثق و به اصطلاح دقیقی نیست، نسخه های متأخری است که عمدتا مال دوره قاجار است. در دوره قاجار یک نهضتی در نگاه به تاریخ و به خصوص متون خراسان صورت گرفت و بسیاری از متون خراسان تکثیر شد. یکی از اون متن‌ها که خیلی تکثیر شد و عمدتا هم بر مبنای نسخه های تکثیر شد که در هندوستان اول نوشته شده بود، تاریخ بیهقی بود. چندین نسخه خطی ما از دوره قاجار داریم که اینا در ایران در اختیار مرحوم دکتر فیاض بوده است. و اینا مشکل دیگه هم این بود که همینا رو هم مرحوم فیاض معرفی نکرده در مقدمه کتاب، چون ایشون در حین چاپ کتاب فوت کرد و فرصت پیدا نکرد که مقدمه بنویسه، در حالی که از نسخه ها علامت اختصاری قائل شده بود و در پاورقی از اونها یاد کرده.
یعنی نسخه های مورد استنادشون رو
معرفی نکردن، برای نمیدونستیم چی هست. ما بعداً نسخه های بیشتری از تاریخ بیهقی پیدا کردیم و بعضی از اینا نسخه هایی بود که در کتابخانه خارج از کشور بود، در کتابخانه موزه بریتانیا و کتابخانه دیوان هند لندن، که اینها هم البته از هند رفته بود به انگلستان. ولی به تصور من این که مرحوم فیاض به دلیل این که فکر میکرده که این نسخه ها مورد استفاده کاپیتان مورلی در چاپ اول تاریخ بیهقی قرار گرفته، خیلی اینا رو جدی نگرفتن و دنبالش نرفته بودن و از اینا استفاده نکرده بودن. بنابراین توی نسخه های مرحوم فیاض این چند تا نسخه دیده نمیشه، چند تا نسخه بسیار خوبی که بعدا ما پیدا کردیم و از کتابخانه های دیوان هند و کتابخانه موزه بریتانیا بود، در مجموعه نسخه های فیاض دیده نشد. ما بعدا رمزی نسخه ها رو کشف کردیم در مجموعه کتاب اشاره کردیم، بعضی از نسخه ها رو که اینها احتمالا باید این نسخه باشه که ما در اختیار داریم، و این نسخه ها عموما متأخر بود، مال دوره قاجاریه بود. به این جهت ما جسارت کردیم و بر اساس اون نسخه های کهن‌تر که مورد استفاده فیاض نبود، چاپ جدیدی از فیاض از تاریخ بیهقی به دست دادیم که اون چیزی که ما در سال 1388 چارات سخن چاپ کرده
و البته با تعلیقات و حواشی و مقدمه بسیار بسیار خوب و مبسوط و مفصل. گفتگو از تاریخ بیهقی است. با هم بشنویم بخش کوتاهی از این کتاب رو، تاریخ بیهقی.
و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه نبکشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم، و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پاهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرود گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگر، او را چنان شنودم که 2-3 ماه این حدیث پنهان داشتند. چون بشنید جزایی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد او خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد، و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. و یکی از شعرای نشابور این مرثیه بگفتند در وی و بدین جای یاد کرده شد. ببرید سرش را که سران را سر بود، آرایش دهر و ملک را افسر بود. گر قرمتی و جهود و یا کافر بود، از تخت بدار بر شدن منکر بود.
مخاطبان محترم، شما برنامه دفتری از آینه رو میشنوید. گفتگو در باب تاریخ بیهقی با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی در این مورد صحبت میکنیم. آقای دکتر یاحقی، خب آقای فیاض نسخه‌هایی که داشتن مال دوره قاجار بود، نسخه‌های شما که در تصحیحتون استفاده کردید نسخه‌های متقدم بود. اما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم از شما پرسیده بودم که چطور میشه که از کتاب ارزشمندی مثل تاریخ بیهقی که هم سخن ادبی است، هم تاریخ، هم به تعبیر حضرت علی تاریخ نگاری مستنده، ما تا قرن دهم هیچ نسخه‌ای نداریم و تمام نسخه‌ها از قرن دهم به این طرف هست. یعنی یه فاصله چند صد ساله از شاید مهمترین متن منصور زبان فارسی، حالا در کنار تذکرت الاولیا. بله. چرا نسخه‌ای نداریم آقای دکتر یاحقی؟
احتمالاً داشتیم در گذشته ها، ولی از بین رفته. خب میدونید حوادث زیادی بر سر این مملکت و آثار مکتوب ما آمده است، در جنگ ها، آتش روزی ها، هر گونه حرب هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و بیخردی هایی که کسانی داشتن، معمولا بسیار از این آثار و ورزش ها و آثار مکتوب از میان رفته است. ما نشانه هایی داریم که در دوره های مختلف از تاریخ بیهقی استفاده می شده است، از همون زمان خودش تا روزگاری که این نسخه ها موجوده، اما اون نسخه ها به دست ما نرسیده متاسفانه. به این جهت یک خلای تاریخی هست و این نسخه هایم که هست غالبا در هند نوشته شده است. احتمالا یک نسخه از این کتاب یا چند نسخه از این کتاب همون اوایل شاید در زمان خود حیات بیهقی به هندوستان رفته است، چون میدونیم که آخر کار غزنویان بیشتر قلمروی کارشون در هندوستان بوده. هندوستان که میگیم بیشتر پاکستان فعلی، چون این پاکستان هم جزء هندوستان در اون زمان بود.
شبه‌قاره رو میگیم.
بله. به اونجا منتقل میشه و بعد در اونجا میمونه گوشه کتابخانه ها و مهجور است. خود غزنویان هم در اواخر کار به اصطلاح خیلی عنایت به این کارا نداشتن و شرایط تاریخیشون ایجاب نمیکرد. به خصوص علاءالدین غوری که به انتقام قتل برادرش آمد غزنویان رو خیلی سرکوب کرد و در واقع غزنه رو با آتش کشید. به نظر میسه که در اون آتش روزی غزنه که خیلی معروف است در همون قرن ششم، در اواخر دوره دوم حکومت غزنوی، بسیار از این نسخه های تاریخ بیهقی از بین میره و ظاهرا تک و توک نسخه های ازش باقی مونه، این طرف اون طرف دست افراد که همونها در هند تکرار شده، در داخل ایران وجود نداشته. بعدها بعضی کتاب ها از این تاریخ بیهقی استفاده کردن، کتاب جوامع الحکایات، طبعات ناصری منهاج سراز و بعضی کتاب های دیگه، جامع التواریخ البته خبری نداشته و کتاب های چندی که به ندرت ممکنه از این کتاب استفاده کرده باشن. به اونا از همون نسخه های خطی محدودی است که وجود داشته و این نسخه هم باز در طول تاریخ در حملات مغول و اینا از بین میره و به هر حال چطور میشه که نسخه از اینا سر به سلامت میبره و بعد از قرن نهم به بعد هست، از قرن دهم در واقع، از قرن دهم به بعد هست که نسخه های بیشتری از تاریخ بیهقی در همون هندوستان تکثیر شده و از اونجا به داخل ایران آمده است. در ایران تقریبا هیچ نسخه از تاریخ بیهقی وجود نداشت.
خسرو نیست در هر صورت دیگه، ما
خیلی خسرو نیست. بله، ملازم میفرمایید که اینم تازه بخشی از تاریخ بیهقی است. شنوندگان شما باید توجه داشته باشن که از تاریخ بیهقی مونده 5 مجلد از 30 مجلد است که بعضی از مورخان گفتن، بنابراین ممکنه که تاریخ بیهقی واقعی خیلی بیشتر از این که امروز در اختیار ما هست بوده. و من اشاره بکنم همینجا که در واقع تاریخ 50 سال حکومت غزنویان در ابوالفضل بیهقی به تصریح خودش با همین شیوه احتمالاً نوشته است. از سال 409 هجری، یعنی از اواسط دوران حکومت محمود غزنوی تا حدود تقریبا 665، چند سال مونده به فوتش احتمالا، تا اون تاریخ این 50 چند سال در واقع محدوده کار تاریخ بیهقی است. اما اون چی که باقی مونده فقط 11 سال دوران حکومت مسعود غزنوی است، یعنی از 421 تا 432 هجری که مسعود غزنوی بر سر کار بوده، اون دوره اون قسمت باقی مونده که عبارت است از بخشی از مجلد پنجم به اضافه مجلد ششم تا هفتم و هشتم و نهم و نهم و یک قسمتی از مجلد دهم که البته اون هم وقایع مربوط به زمان سلطان محمود غزنوی که اونم از یکی از کتابهای ابوریحان بیرونی به اسم مسامرت الاخبار از اونجا نقل کرده است. همه تاریخ بیهقی اون چیزی که امروز در دست ما هست نیست. بینجد این قسمت که دوران مسعود است به تاریخ مسعودی بیشتر معروف است.
تا چند پیش بیشتر گفته میشد تاریخ مسعودی، ولی خب اینک نام بهتر و دقیقتر رو داریم، تاریخ بیهقی.
بله.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. پنج شنبه ها رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
آقای دکتر یاحقی، شخصیت بیهقی، شخصیت متعمل، فکور، نگاه خاصی که به تاریخ داره، اعتدال و انصاف، واژه‌ای است که شما هم به کار بردید در توصیف بیهقی در پژوهشاتون، رادی و راستی و تلاشی که به کار میبره در ترسیم شخصیت ها. وقایع وقتی از بوسهل زوزنی صحبت میکنه، از همه افراد تلاش میکنه کاراکتر یا یک شخصیت امروزی رو یا فرازمانی و فرامکانی رو مطرح بکنه. این نوع نگاه به تاریخ، به وقایع تاریخی، تلاش برای رعایت عدل، دوری و پرهیز از خرافات و اون بزرگ نمایی، این نوع نگاه به تاریخ، این نوع تاریخ نگاری تو ایران ادامه پیدا نکرد. یعنی ما مثل بیهقی دیگه نداشتیم. نه تنها نسخه از تاریخ بیهقی نمون، من میخوام یه خسران بیشتر اضافه کنم. این نوع نگاه به تاریخ، این نوع تاریخ نگاری و تاریخ نگری هم ادامه پیدا نکرد. چرا؟
متاسفانه بله. برای که آدم های جامعی مثل بیهقی شاید دیگه بعدن پرورده نشدن در دامن این آب خاک و شرایط زیستی، شرایط تاریخی ایجاب نکرد که چنین کسانی به وجود بیان و شاید اون استعدادها هم وجود نداشت. خب بیهقی آدمی بود که تحصیل کرده بود، فرهیخته بود، خیلی چیزا یاد گرفته بود از زادگاهش حارس‌آباد در نزدیک سبزوار تا تحصیلاتش در نیشابور و بعد شاگردی او در کنار دست شخصیت بزرگی مثل بونصر مشکان که به تعبیر خودش 19 سال شاگردی کرد کنار دست بونصر مشکان و نزدیکی او به دستگاه حکومت و آشنایی با بسیاری از مسائلی که برای هر کسی اتفاق نمیفته، این شرایط در وجود شخص ابوالفضل بیهقی با اون استعداد خاص نویسندگی که داشت اساسا جمع شده بود و از او یک شخصیت منحصر به فرد و استثنایی ساخت که ما تکرارش رو در تاریخ متاسفانه نداشتیم. به هر حال در دوره‌های بعد چنین کار اتفاق نیفتاده. یکی دو نفری که دو تا تلاش کردن که چیزی به شیوه بیهقی بنویسن اما موفق نشدن و قطعا کار بیهقی منحصر ماند و در تاریخ تنها.
خب آقای دکتر یاحقی، میپذیریم که شخصیت بیهقی شخصیت متفاوتی است. فرمای شما این گونه است، انسان فکور، مصلح، به نوعی صاحب فلسفه هست در انسان شناسی. تا اینجاش من میفهمم نویسنده است، یه طراح خاصی است در دقایق احوال آدمی که ترسیم میکنه، فلسفه خاصی داره. اما واقعا آقای دکتر یعقوبی، شما میگید که فقط به استعداد فردی و اینکه یک شخصی مثل بیهقی تکرار نشد، آیا ساختار اجتماعی و این روند تاریخ نگاری ما، روند خلاقیت های ادبی ما اینا تاثیرگذار نبود که کتاب تاریخ بیهقی و شخصیت بیهقی تکرار نشد؟ آیا ما واقعا هیچ آدم دیگه نداشتیم یا اون آدمو نمیتونستن تو شرایط متفاوت یه شکل دیگه‌ای بنویسن و نگارش داشته باشن؟ هرچند دوره غزنوی و دوره بیهقی هم شرایط اصلا مناسبی نیست. ما میگم ساختار اجتماعی تاثیرگذار نبوده.
وقتی میگیم ساختار، وقتی میگیم شرایط، همه اینا منظور نظر حسن، هم ساختار اجتماعی هست، هم ساختار سیاسی و حکومتی، هم تفکرات اجتماعی و اندیشه هایی که هست و حاکمیت افکار و فلسفه های به اصطلاح حاکم، همه اینا مؤثر. اما اینجوری نیست که و اگر این شرایط فراهم میشد آدم مثل بیهقی از توش در میامد. کما اینکه به حال انسان ها قالب ریزی نیستن، انسان ها شرایط خاصی دارن، باید در یک موقعیت مناسبی پیش بیاد و اصلا فرمول دربارش قابل اجرا نیست، این یه چیزیست که اتفاق میفته. اون شرایط تکرار نشد. این استعداد و این ظرفیتی هم که در بیهقی ما میبینیم شاید در کسی دیگه وجود نداشت و در نتیجه کاری پیش نیامد. مورخان دیگه، بسیار مورخان با استعداد خوبی داریم، اما به یک مسیر دیگه رفتن، وارد دستگاه شدن، جذب ارزش‌های دستگاه شدن و هرگز اون صراحت لهجه و اون به اصطلاح قدرت نویسندگی بیهقی رو نداشتن که بتونن مسائل رو اونجوری که او ترسیم کرده ده. اصلا اونجوری که او دیده ببینن و اونجوری که او خواسته ترسیم کنه. این چیزیه که اتفاق نیفتاده. ما مورخان بعدی رو از این دست نمی‌بینیم.
بیهقی کسی است که وقایع رو از نزدیک دیده، احتمالاً از همون روزگار جوانی موقعی که در دیوان رسالت بود یادداشت برمی‌داشته و در فکر کنم 22 سال پایانی کتاب رو تدوین می‌کرد و می‌نوشت در پایان عمر. یا
بله،
خب در این فاصله منابع کارش مشخصه. این نوع منابع رو نویسندگان و تاریخ نگاران پس از وام داشتن، این کسانی که در دربار بودن. بله. ولی اون نوع نگاه رو نداشتن. یعنی مثلا مثال خیلی ساده، مثلا با دوره نادره مقایسه کنیم.
بله.
این مقایسه خیلی عجیبی خواهد بود. یعنی شما میفرمایید که خود شخصیت بیهقی تکرار ناپذیر هست در تاریخ فرهنگ ما.
بله. بیهقی اعتقاد خاصی داشته نسبت به این مسئله. یعنی خودش میگه در کتاب که من نمیخوام وقایع رو نقل کنم که فلان پادشاه آمد، فلان کس جنگید، فلان کس شکست خورد، در فلان جا این اتفاق افتاد. اینا چیزای روتین و مشخصی است. من میخوام دقایق و ظرایف کار و زیبایی ها و تمام گفتگوها و محاوره ها و صحنه های پشت پرده و اینا رو به اصطلاح خواسته مشخص کنم. این کاریه که دیگران نکردند. ملا شاد مثل بیهقی کسانی بودن که در دستگاه حاکمه بودن. شاید همزمان نزدیک به زمان بیهقی عطا ملک جوینی خودش اصلا وزیر بوده.
بله.
خودش بسیار نزدیک به این مسائل بوده، در متن کارها بوده، ولی اون دید بیهقی رو نداره جوینی. خیلی از این مسائل هم میدیده، خیلی از این مسائل هم در پیش چشم خود او اتفاق افتاده، ولی هرگز جهانگوشای جوینی اون جاذبه هایی رو که تاریخ بیهقی داره، اون ریزکاری ها و جزئیات و جزئی نگری هایی که در تاریخ بیهقی هست و اون تعلیلی که حوادث میشود، این در واقع به معنای تعلیل حوادثه، علت‌جویی حوادثه که این چه شد که این اتفاق افتاد، چه شد که این شخصیت اینجوری نسبت به او رفتار شد یا او این قضاوت رو کرد. همه این ریز مسائل که بیان میکنه در واقع علت های وجودی این وقایع و این علت‌جویی ها رو دیگران، حتی عطاملک جوینی، حتی خواجه رشیدالدین فضل الله که خودش در مد حوادث بوده و که دو قرن بعد از بیهقی است، این کارو نکردن. حالا اونایی که دورتر از اونا هستن مثل دوره نادر، اینا که جای خود دارن.
بله، یعنی کسی مثل جوینی که وزیر هست و خیلی نزدیکتر از بیهقی به دربار و نظام هست، او هم از پس چنین کاری بر نمیاد. بسیار سریع به پایان این برنامه رسیدیم، دفتری از آینه. متاسفانه مجال ما بسیار اندک بود، به پایان برنامه رسیدیم، اما آقای دکتر یعقوبی از شما درخواست میکنم که یه وعده بگیریم و مجددا در مورد تاریخ بیهقی با شما گفتگو داشته باشیم، چون بحث‌های زبانی و هنری مون، یعنی وجه ادبی تاریخ بیهقی، در مورد شخصیت بیهقی صحبت کردیم و اینکه تکرار ناپذیر هست در تاریخ فرهنگ ما و همچنین تصحیحی که حضرت عالی ارائه دادید از تاریخ بیهقی، اما خود این کتاب جنبه زبانی، جامعه شناختی، وجه هنریش و شخصیت پردازیش باقی موند که اجازه بفرمایید در گفتگوی بعدی در خدمتتون باشیم و بهره ببریم.
در خدمت شما هستم.
خواهش دارم. مخاطبان محترم، با وعده ای که از آقای دکتر محمد جعفر یاحقی گرفتیم برای اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم در باب تاریخ بیهقی، این برنامه رو به پایان میبریم. در این مجالی که در اختیار داشتیم در مورد شخصیت بیهقی صحبت کردیم. ابوالفضل بیهقی که شخصیت متعملی است، فکور، صاحب فلسفه است. به تعبیر آقای دکتر یاحقی، ما یک تاریخ نگاری مستند داریم در تاریخ بقی که هم ادبیات هم تاریخ و در این حال مستنده، و در برنامه آتی در باب جنبه‌های زبانی، هنری و ادبی تاریخ بقی با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم وطنم. شنو سوزی تو منم که نواگر ایچه منم، همه یه جان کنم بطنم 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 بطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودانم وطنم 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 وطنم. همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشان رنگ بزنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم، همه ی جان وطنم 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 وطنم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب. در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می کند. آه 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 همراه با رادیو قرآن همگام با کاروان قرآنی انقلاب. برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب
تا ابد زنده یاد شهیدان.